بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم که گروهی وجود جسم شفاف رو انکار کردند و تمام اجسام رو منحصر کردند در مضیئات و ملونات. اینها برای توجیه این که بعض اجسام ماورای خودشون رو نشون میدن قائل شدن که این بعض اجسام دارای مسام و منافذی هستند که شعاع بصر از اون منافذ عبور میکنه و ماورا اونها رو میبینه. گفتیم که برای اینها سه اشکال هست، دو اشکال گذشت و اشکال سوم. اشکال سوم اینه که این اجسام به نظر شما ملونند، منتها به خاطر اینکه منافذ کثیری دارند لونشون مخفی است. در حدی این لون مخفی شده که لون ماورا رو نشون میدن و لون خودشون رو مانع نشون دادن لون ماورا قرار نمیدن. اگر به چنین جسمی ما توجه کنیم میابیم که جسمیست پر از مسام، زیرا که اگر مسامش بیش از حواجبش نباشه رنگش نشون داده میشه و رنگش مانع میشه، در حالی که رنگ مانع نیست و دیده نمیشه و بر فرضم که مانع باشه که انه لیس، یعنی مانعی است که به نظر میرسه که اصلا مانعی نیست. پس منافذ در چنین جسمی باید بسیار باشه، زیاد باشه. اگر منافذ زیاد باشه جسم استحکام خودش رو از دست میده، نمیتونه استحکام داشته باشه. فرض کردیم که در اشکال دوم فرض کردیم که کره ای از یاقوت ابیض می تراشیم. یاقوت وضعش طوری است که اگر 3 تا منفذ یا 4 تا منفذ درش ایجاد بکنیم له میشه و خورد میشه. آیا ممکنه که یاقوتی که با 3 منفذ یا 4 منفذ خورد میشه دارای این همه منافذی که شما ادعا میکنید باشه، در این حال اون استمساک و اون استحکامی رو که ما در یاقوت سراغ داریم واجد باشه؟ وجود این استحکام نشون میده که اون مسامی که شما در این شی تصور کردید واقعیت نداره. پس شفافیت به خاطر وجود مسام نیست، به خاطر خاصیتیست در خود جسم که جسم رو طبیعتاً از جسم ملون جدا میکنه و این مدعای ماست که نتیجه میده که اجسام 3 قسمند: ملونات و مضیئات و شفافات. این هم اشکال سوم. ثم کیف یکون حال جسم فیه من المسام و المنافذ ما یخفی لونه. این یکونو خبر نداره، دنبال خبرش نگردید. یعنی چگونه است حال چنین جسمی؟ یه همچین جسمی و حالش چطوره؟ این یه همچین جسمی باید سست باشه، باید واجد مسام کثیر باشه. جسمی که رنگ نداره و رنگ ماورای خودش نشون میده، اگر علت این نشون دادن و بیرنگی وجود مسام باشه حتما باید مسام کثیر باشه. ثم کیف یکون، چگونه است حال جسمی که در اون جسم از مسام و منافذ به مقداری هست که یخفی لونه، که میتونه این مسام و منافذ لون این جسم رو مخفی کنه، به طوری که حتی تراهو که انه لا لون له، به طوری که به نظرت برسه که لونی برای این جسم نیست، در حالی که لهو لونون فی نفسه، با این که لون داره به نظرت برسه که لون نداره. این نشون میده که مقدار مسام چه حد در چه حده، در حالی که براش لونه به نظر برسه که انه لا لونه له. خب گفتیم ما یخفی لونه و لا یستر لونه شیء، یعنی ولا یستر عطف بر یخفیه، یعنی به مقداری از مسام و منافذ داشته باشه که لا یستر لونه شیئا ملصقا من ماوراءه، رنگ این جسم نپوشاند چیزی را که چسبیده به ماورای او، یعنی پشت اوست و ماورای این جسمه، یعنی چنان از مسام و منافذ پر شده که هم یخفی لونه، هم لونی که در واقع داره ساتر ماورا نیست. بل یعدی ماوراءه بالحقیقه، ماوراءش رو درست تعبیه میکنه. چگونه از حاله چنین جسمی که این همه منفذ داره؟ ساتر نیست، ماورایش رو حقیقتاً تعدیه میکنه. اگر هم ستری ایجاد بکنه، احداث میکنه ستری رو که انهو لیس است، یعنی به حساب اصلا نمیاد، اینقدر ضعیفه. خب حالا یه همچین جسمی که این همه که مسامش بتونه مخفی لونش باشه و باعث بشه که این جسم در عینی که حاجبه ساتر ماورا نباشه، یه همچین جسمی باید دارای مسام و ثقب فراوان باشه. فتکون لامحاله از ثقب اللتی فیه اکثر و کثیرن من الملاء اللذی فیه. لامحاله اون شکاف ها و منافذی که در این جسمه اکثر است، به مقدار کثیری اکثر است از اون پری هایی که در این جسمه. ملا درسته، نه ملع که در چیز آمده، در خاورقی به یه نسخه گفت، در یه نسخه آمده. فکیفه یجوزو، خب حالا اگر ثابت شد که این جسم دارای منافذ فراوانی است، اکثر و کثیرن خیلی منفذ داره، اون وقت میگیم فکیفه یجوزو ان یکون لها استمساک الیاقوت و هو کله فرج. پس چگونه جایز است که بوده باشد لها به اون کره برمیگرده که در اشکال دوم گفتیم، کره که از یاقوت مثلا ساخته شده، چگونه جایز است که بوده باشد برای اون کره‌ای که دارای این همه مسامه بوده باشد نحوه استمساک یاقوت، نحوه استحکام یاقوت؟ این استحکام چطوری میتونه داشته باشه در حالی که هو و اون جسم که همون کره است کلش فرج و شکافه؟ با وجود این همه شکافات چگونه میتونه استمساک و استحکام اون یاقوت رو که ما در یاقوت میبینیم داشته باشه، در حالی که اگر انسانی احداث کند در یاقوت سه منفذ یا چهار منفذ، بعد فشار وارد کند علیه بر اون یاقوت به اضعف قوتن با کمترین فشار، لن رزه خورد میشه و انکسره میشکنه. من این یاقوت توان داشتن بیش از سه منفذ یا چهار منفذ رو نداره، چگونه شما اجازه میدید که این همه منافذ درش باشه در این حال استمساک و استحکام داشته باشه؟ از این که استمساک و استحکام رو درش میبینیم کشف میکنیم که مسامی نداره، از شفافیتش به خاطر وجود مسامش نیست، به خاطر طبیعتشه. فهذا المذهب ایزن محالا، تمام شد. این دو مذهبی که در این فصل مطرح شدن رد شدن، هم مذهب اول که ملون رو منکر می شد و لون رو یک امر اعتباری و خیالی می دونست، هم مذهب دوم که شفاف رو منکر می شد. حالا ایشون بعد از اینکه این دو مذهب رو باطل کردن، مذهب خودشون رو و مدعای خودشون رو میگن که این مدعا مرکب از چهار چیزه که هر کدوم از این چهار تا یک قول مخالفی رو رد میکنه. اولین چیزی که در این مدعاشون هست اینه که الوان موجودند واقعا و اونطور نیست که الوان عبارت از ازواء باشن و به خیال به نظر برسن، امر خیالی نیستن که اون چه که در واقع باشه زو باشه، این لون خیالی باشه از اون زو پدید آمده، اینطور نیست. چنانچه این قائل مذهب اولی که الان در همین فصل خونده بودیم قائل بود. مطلب دوم اینی که ازوا ظهورات الوان نیستند، زو ظهور لون نیست، زو غیر از لونه. اینم مذهبی رو رد میکنه که در پایان فصل دوم همین مقاله ذکر کردیم و در فصل سوم رد کردیم. مطلب سومی که میگن اینه که این الوان در خارج بدون ذوق وجود بالفعل ندارند، بلکه فقط استعدادند. یعنی استعداد لون در این جسم هست. وقتی نور میتابه اون استعداد تبدیل به فعلیت میشه و لون ظاهر میشه. لونی که نبوده حادث میشه، لونی که فقط استعدادش بوده حالا بالفعل حادث میشه. این قول داره رد میکنه قول کسانی، این مطلب رد میکنه قول کسانی رو که گفتن لون در خارج حتی در تاریکی هم وجود داره، منتها ما نمیبینیم، که یکی از طرفداران این قول خارج در تجریده. مطلب چهارم اینه که میگن مشرف یعنی شفاف وجود داره. این رد میکنه قول مذهب دومی رو، مذهب دومی رو که در همین فصل چهارم خوندیم و همین الان هم داشتیم ردش میکردیم. پس ایشون مدعای خودشون رو که مرکب از چهار مطلبه، به هر مطلبی قولی رو رد میکنه، در این دو خط مطرح کردن. فل الوانو ازن موجوداتون، الوان موجودن. مذهب اول که میگه الوان یا امور خیالی هستن و اونچه که در واقع هست ذوئه، مذهبیست باطل. یعنی ولیس وجودها انها ازواءن، وجود الوان این نیست که اونها ازواء باشن، الوان با ازواء فرق میکنن. این مطلب اول. مطلب دوم، ولل ازواء ظهوراتن لها، همونطور که این الوان ازواء نیستن، این ازواء نیستن، ازواء ظهورات اینها هم نیستند. یعنی اینطور نیست که ذوق عبارت از ظهور لون باشه و فرقی با ظهور لون نداشته باشه، چنانچه قائلی که قولش را در پایان فصل دوم ذکر کردیم و در فصل سوم رد کردیم این مطلب رو معتقد بود. مطلب سوم، و مع ذلک با این که لون غیر از ذوق و ظهورش هم ذوق نیست، علاوه بر این فلیست هی یعنی الوان نیستند از چیزهایی که بالفعل باشند بدون ذوق، یعنی در تاریکی بالفعل نیستند. اینطور نیست که بدون تابش نوری بالفعل باشند، بدون تابش نور بالقوه با تابش نور بالفعل میشن. پس کسانی که قائل شدن که الوان در تاریکی موجودند اشتباه کردند. مطلب چهارم، والمشف و ایزن موجودون، مشف هم موجوده، یعنی شفاف هم وجود داره. قول اخیری که الان ما خوندیم باطله. و هازا ما اردنا بیانه الى هازه القایه، در اول مقاله گفتیم اونچه که منظور ما در این مقاله است اینه که ابصار رو یعنی تعدیه مبصر به بصر رو بیان کنیم. اما برای اینکه این مطلب بیان بشه ناچاریم که مقدماتی زش بکنیم، بحث بکنیم در ذوق و در الوان و در مشف و اینها، بحثای مقدماتی که گفتیم چهار فصل در این بحث مقدماتی داریم. ایشون میگه که این بود آنچه که ما اراده کردیم به عنوان مقدمه در اینجا بگیم. حالا جا داره که ما وارد ذیل مقدمه بشیم، اون بحث اصلیمون رو که در این مقاله مورد نظرمون بود مطرح کنیم، یعنی بحث در ابصار رو. و هازا ما اردنا بیانه الى هازه القایه، تا اینجا همونی بود که ما تصمیم داشتیم بیان کنیم تا این حد. فقط بقیه علینا، باقیمون بر ما اون مطلب اصلی این مقاله، یعنی این که خبر بدیم از حال ابصار که انهو کیفه یکون، این ابصار چگونه تحقق پیدا میکنه. و یتعلق به ذالک، چون در ابصار مشف یعنی مثلا هوا فاصله است و زو باید باشه به اون مبصر تابیده باشه تا اون مبصر به بصر ما تعدیه بشه، پس در ابصار ما ناچاریم که این مطلب رو تحقیق کنیم که ذو چگونه شیء رو در مشف تعدیه میکنه، این ذو چگونه این مبصری رو که مضیء شد، مبصری رو که مستنیر شده در این مشف که حواس به ما تعدیه میکنه، چگونه به ما میرسونه و چشم ما میبینه. آیا ما وسیله داریم برای اینکه به اون مستنیر برسیم، یا مستنیر یه حالتی داره که در این مشف سیر میکنه به ما میرسه؟ این یکی از مطالبی است که ارتباط به همین بحث ابصار داره و باید تحقیق بشه. و یتعلق به ذلک، ارتباط دارد به همین بیان حال ابصار، تحقیق چگونگی تعدی ازواء فی المشف در شفاف چگونه زو تعدیه میکنه، جسمی رو مثلا جسم مستنی رو چگونه به چشم ما میرسونه. الفصل الخامس فی اختلاف المذاهب فی الرؤیه و ابطال المذاهب الفاسده به حسب الامور انفسها. در فصل خامس بحث در اختلاف مذاهبی است که در رؤیت شده. درباره رؤیت مذاهب اختلاف دارند. اینا رو بحث میکنیم که مذاهب چیست و کدام صحیح کدام باطل. و ابطال المذاهب الفاسده به حسب الامور انفسها. به حسب الامور انفسها مربوط به فاسده است، یعنی به حسب نفس الامر. چون مذاهب جمعند امور انفسها گفته، یعنی نفس الامر رو جمع آورده. بحث در ابطال مذاهبی است که به حسب نفس الامر فاسدند، واقعا فاسدند، اونا رو میخوام بحث بکنم. فنقول، ایشون میفرماد که در باب ابصار سه مذهب اصلیه و این سه مذهب اصلی دارای فروعاتی هم هستند که ما به فروعاتشون کار نداریم، ما همون سه مذهب اصلی رو مطرح میکنیم. دو تا مذهبش مدعی هستن که از چشم ما شعاعی خارج میشه و اون شعاع هست که کار دید رو انجام میده. یک مذهبش اینه که عکس اون مبصر در چشم ما میفته و ما میبینیم. دو مذهب اول رو مذهب شعاع میگن، خروج شعاعی میگن. مذهب دوم رو مذهب انطباع میگن، یعنی این عکس در چشم ما منطبع میشه، عکسش میفته. دو مذهب اول رو نسبت میدن به ریاضیون و مذهب سوم رو نسبت میدن به طبیعیون. البته فرق بین دو مذهب اول الان گفته میشه. در کلمات ریاضیون وقتی مراجعه میکنیم میبینیم که این نسبت به جایی نیست، اونها اینجور حرف نزدن، بلکه دو جور کلمات دارن. بعضی ها گفتن که خروج شعاع از مبصر، نه از بصر، از مبصر شعاعی خارج میشه که ما میبینیمش. وقتی نور به اون مبصر میتابه، اون مستنیر میشه، نور از او خارج میشه و به چشم ما میرسه، ما میبینیمش. این در فصل ششم از مقاله اولای تنقیح المناظر ابن هیثم آمده که کتاب ریاضی است. در اونجا تصریح میکنه به این که دیدن به وسیله خروج شعاع از مبصره. کتابی است بسیار ارزنده، تنقیح المناظر، اخیراً کوبت چاپش کرده و چاپ خیلی خوبی. ظاهراً برای اولین بار پارسال در نمایشگاه آوردن. ظاهراً اولین بار بوده، شاید هم سال قبلم بوده. و عبارت دومشون اینه که گفتن خروج الشعاع، نگفتن از مبصر، نگفتن از بصر. همین عبارت دوم باعث شده که فلاسفه گمان کردن که ریاضیون میگن خروج الشعاع از بصر، در حالی که اگر عبارت اولشون رو که مقید به خروج شعاع از مبصره بذاریم کنار این عبارت دومشون که مطلقه، عبارت دوم رو توجیه میکنه و مشخص میکنه که منظورشون خروج شعاع از مبصره، نه خروج شعاع از بصر. علی‌ای حال بالاخره اونها این قول ریاضیون یا قول هر کی مهم نیست، ما به خود قول کار داریم. سه قول رو مختصرا توضیح میدیم. قول اول اینه که از بصر شعاعهایی خارج میشه، یعنی تیغه های مستقیم نورانی از بصر خارج میشه، نه یکی بلکه متعدد، و روی مبصر پخش میشه. در این صورت این نورها مجتمعاً تشکیل یک مخروط میدن که رأس اون مخروط در چشم ماست، قاعده این مخروط روی مبصره. حالا مبصر اگر بزرگ باشه قاعده مخروط بزرگه، مبصر اگر کوچیک باشه قاعده مخروط کوچیکه. دیگه بزرگی و کوچیکی قاعده بستگی داره به بزرگی و کوچیکی مبصر، ولی رأس مخروط تو چشمه. بعد اینها معتقد شدن که بهترین قسمت که دیده میشه همون قسمتی است که سهم این مخروط روی اون قرار گرفته. مخروط دارای ارتفاع و دارای سهمه. اگر از رأس مخروط خطی رو عمود کنید بر مرکز قاعده مخروط، یعنی در اون داخل مخروط یه خطی عمود بشه، در داخل از رأس، در داخل مخروط مثلا کله قندی رو فرض کنید از رأسش به وسط و مرکز قاعدش خطی عمود کنید، اون میشه سهم. اگر از رأسش به محیط قاعده خطی رو وصل کنید به طوری که رو بدنه این مخروط، رو بدنه این کلقند این خط رسم بشه، میشه ارتفاع. اون قسمت سهم قسمتی است که کاملا با چشم مرتبطه. اگر چشم از اون تیغه‌ای که سهم مخروط رو تشکیل میده جسم رو میبینه، اون قسمت از جسم رو که با این تیغه میبینه بهتر میبینه. پس دید چشم به وسیله اون شعاهایی است که از چشمش ازش خارج میشه و روی اون مبصر رو میپوشونه، همه جای اون مبصر رو میبینه، ولی اون قسمتی که سهم مخروط به اون قسمت برخورد کرده بهتر دیده میشه. طرفداران این قول، طرفداران همین قول اول، هنوز وارد قول دوم نشدیم، دو دستند. یک دسته میگه که همینطور که گفتیم تیغه های متعددی از چشم خارج میشه که روی سطح اون مبصر پخش میشن که یه مخروط تشکیل میشه به همین ترتیب که گفته شد. دسته دیگه میگن یک تیغه از چشم خارج میشه، یک شعاع. این شعاع همون به منزله سهم اون مخروطی است که دسته اول میگفتم. روی اون مبصر همین یه شعاع قرار میگیره، بعد روی اون مبصر میچرخه، منتقل میشه، جابجا میشه، تمام اون مبصر رو درک میکنه. یعنی همین یه تیغه میره روی مبصر قرار میگیره، تمام سطح مبصر رو بر اثر جابجا شدن خودش لمس میکنه و به این وسیله تمام مبصر درک میشه. منتها خیلی سریع این کار انجام میشه. پس این هر دو گروه قائلن به این که از چشم شعاعی خارج میشه و به مبصر متصل میشه، متصل میشه. فرق بین قول اول و دوم در همین اتصاله. شعاع از بصر خارج میشه و به مبصر متصل میشه. منتها دسته اولشون میگن شعاعهای متعدد، دسته دوم میگن شعاع واحد. مصنف این دو قول رو، این دو دسته رو، هر دو رو مندرج کرده در هم و یک قول اینجا ذکر کرده، نگفته دو دسته، یک قول ذکر کرده، گفته که شعاعهای خارج میشن به سطح اون مبصر میرسن و بهترین دید ما رو اون قسمتی که سهم مخروط بر او وارد شده، بهترین قسمتی که ما میتونیم ببینیم اون قسمتی است که سهم مخروط بر او وارد شده. و بعد میگه که دیدشی به وسیله نقل همون سهم است در این مبصر، که این تقریبا اشاره به دسته دومه، ولو اینکه ایشون با همون دسته اول یکی حسابش کرده. این قول اول بود تا به قول دوم برسیم. فنقولو ان المذاهب المشهورت فی هذا الباب مذاهب ثلاثه، سه مذهب داریم. و این کانه، این عبارت دو جو خونده میشه، هر دو جو توجه کنیم. و این کانه کل مذهب منها یتفرع، که وقتی به مذهب رسیدیم خود سب میکنیم. و این کانه کل مذهب منها یتفرع، ولو این که هر مذهبی که در ابصار هست منها یتفرع، از این سه مذهب تفرع پیدا میکنه، که در این صورت منها متعلق میشه به تفرع، یعنی یتفرع منها، هر مذهبی که در ابصار هست از این سه مذهب به وجود میاد و تفرع پیدا میکنه. این یکی. دوم که بگیم و این کان کل مذهب منها یتفرع، اگرچه هر یکی از این مذاهب سلاس، هر مذهبی از این مذاهب سلاس یتفرع، دارای فروعه، تفرع پیدا میکنه. این دومی واضح تره، دوم معنی دومی خود واضح تره. احدها، مذهب اول از این مذاهب اساسی، مذهب کسیست که میبیند که شعاعات خطی خارج میشوند از بصر به هیئت شعاعات خطی. شعاعات خطی یعنی همون تیغه های مستقیم نورانی، خارج میشن از بصر به هیئت مخروطی که یلی رأسه العین، یلی رأسه العین و قاعدته المبصر، رأسش به طرف عینه، قاعدش به طرف مبصره. و ان اصحها، و گفتن اصح این شعاعات ادراکن هو سهم منها، سهم از این شعاعات، اون سهم که همون قسمت خاص از مخروطه که توضیح داده شد، اون سهم صحیح ترین ادراک داره، یعنی واضح ترین ادراک رو نسبت به این مبصر داره. هر جا که این سهم قرار بگیره ادراک واضح اونجا حاصل میشه. و ان تبصر الشیء هو نقل السهم فیه، تبصر دیدن شیء به این است که شما سهم مخروط رو در اون شیء جابجا کنید، یعنی همون تیغه ای که سهم مخروطه او رو روی این جسم بچرخونید و به سرعت جابجا کنید، کل جسم رو میتونید ببینید. این قول اوله، مذهب اوله، که این مذهب معروف به شعاع خطی، همونطور که گفتیم شعاعات خطی، شعاع خطی از چشم بیرون میاد و مبصر به وسیله این شعاع خطی دیده میشه. توجه کردین که مصنف نگفت این مذهب مذهب ریاضیونه، خود مصنف چون جز ریاضی ها بود متوجه بود که این مذهب مذهب ریاضی ها نیست، نسبتی که به ریاضیون دادن نسبت درستی نیست. و منها، مذهب دوم رو شعاع خطی نمی نامیم، یه اسم دیگه داره، شعاع تکیفی، که بعدا معلوم میشه. این مذهب دوم اینه که از چشم شعاع خارج میشه، همونطور که در مذهب اول گفتیم، ولی این شعاع به بعضی از مبصراتی که نزدیکن میتونه برسه، به بعضی از مبصراتی که دورن نمیتونه برسه، مثلا به کواکب نمیتونه برسه. این همه شعاع ما نداریم که از چشم مخارج کنیم و برسونیم تا کواکب، پس ناچاریم که راه دیگری برای رؤیت در نظر بگیریم، نگیم خطی شعاعی از چشم ما خارج میشه و به مبصر میرسه، باید بگیم خط شعاعی از چشم ما خارج میشه و در هوا منتشر میشه. اما این انتشار باعث انتشار رؤیت ما میشه. بله، باید بگیم که این تیکه اشتباه گفته شد، باید بگیم که خطی از چشم ما خارج میشه، خط شعاعی، و هوا رو متشیف میکنه، یعنی همین کیفیتی که در این خط شعاعی است در هوا هم وجود میگیره، کیفیتی که در این خط شعاعی است قابلیت دیدن داره، این کیفیت در هوا وارد میشه، هوا میشه مثل این شعاع، همونطور که این شعاع اگر متصل میشد به جسم من اون جسم رو میتونستم ببینم، حالا هوا هم که متصل به اون جسمه من میتونم اون جسم رو ببینم، پس هوا میشه وسیله دید من، همونطور که شعاع وسیله دید من بود. چون این شعاع نمیتونه به همه اشیا برسه و این دید رو در همه اشیا درست کنه، تامین کنه، ناچاریم که از یه وسیله دیگری غیر از شعاع استفاده کنیم، با اون وسیله دیگه حواست که تمام مرئیات رو گرفته، به همه مرئیات متصله. ما میگیم که این شعاع هوا رو متشیف میکنه به کیفیتی که خودش داره، همونطور که این شعاع میتونه دید رو تأمین کنه، هوا هم بر اثر گرفتن این کیفیتی که در این شعاع بوده میتونه دید رو تأمین کنه، پس شعاع مقداری وسیله دیده و وسیله دید رو تا مقداری تأمین میکنه، بعد از اون دیگه کار دید رو هوا انجام میده. این نظر این گروهه. این رو میگیم شعاع تکیفی، یعنی شعاعی که کیفیت میده به هوا، برخلاف اولی که شعاع خطی بود. پس اولی ها مذهب اولی ها مذهبشون شعاع خطی بود، لذا اولی ها رو میگن اصحاب شعاع خطی. دومی ها مذهبشون شعاع تکیفی بود، دومی ها رو میگن اصحاب شعاع تکیفی. و منها مذهب من یرا ان الشعاع قد یخرج من البصر علی هیئت. مذهب دوم مذهب چیزی است که میگوید شعاع از بصر خارج میشه به یه صورتی، الا انه لا یبلغ من کثرته ان یلاقی نصف کره السماء، ولی این شعاع من کثرته، یعنی اینطور نیست که زیاد باشد که بتواند برسد به حدی که ملاقات کنه با نصف کره زمان. یعنی این شعاع اینقدر نیست که تا نصف کره زمان برد داشته باشه. الا انه لا یبلغ، نمیرسد من کثرته، یعنی من امتداده، از ناحیه امتداد نمیرسد به این حد که ملاقات کند با نصف کره آسمان، یعنی تا اون کواکب اینا رو نمیتونه ببینه، در حالی که ما میبینیم. شعاع اینقدر نیست که تا نصف برسه، تا چه برسه به اینکه اون انتها رو ببینه. الا بنتشارن، مگر در صورتی که منتشر بشه، پخش بشه. منظور از پخش شدن این شعاع این نیستش که به عرض پخش بشه، چون اگر به عرض پخش بشه تازه کوتاه‌تر میشه، بازم نمیتونه تا نصف سما برسه. منظور از انتشار، انتشار در طوله، یعنی در طول پخش بشه به طوری که این شعایی که ضخامت خاص داره رقیق بشه، وقت در اون ساعت امتدادش ممکنه تا وسط سما هم کشیده بشه. اما در این صورت همونطور که این شعا منتشر میشه و رقیق میشه، همچنین دید هم منتشر میشه و رقیق میشه، یعنی مبهم دیده میشه، اونطوری که جسم باید دیده بشه دیده نمیشه، چون شعاع در یه حد خاصی و با یک ضخامت خاصی باید باشه تا بتونه اونو ببینه، جسم خارجی رو ببینه. اگر بخوام این شعاع رو که مثلا در امتدادش کوتاست بخوام امتدادش رو بیشتر کنیم، ناچاریم که منتشرش کنیم. اگر بخواد منتشر بشه، در طول منتشر بشه، قهرن رقیق میشه. وقتی رقیق شد در خود رؤیت هم انتشار و ابهام پیش میاد، در حالی که ما رؤیتمون ابهام نداره. از اینجا میفهمیم که بازم انتشاری در کار نیست. پس اگر بخواد برسه به وسط سما احتیاج به انتشار داره، و انتشار محظورش انتشار رؤیته. پس ناچاریم که از راه دیگه قضیه رؤیت رو حل کنیم، و اون راه دیگه تکیف حواس که الان توضیح میدیم. نمیرسد این شعاع از ناحیه امتدادش هست به حدی که بتواند ملاقات کند با نصف کره سما، مگر اینکه منتشر شود و انتشارم یوجب انتشار رؤیت. لکن این شعاع اذا خرج، اگر خارج شد از چشم، و تصل بالهواء المضی، با هوای که نور گرفته مرتبط شد، سار ذالک، این ضمیر و اشاره اینا رو توجه کنید، سار ذالک آلتن لهو، میگردد این هوا، آلتن لهو یعنی آلتن للبصر، و ادرک اون بصر بها به این آلت که همون هواست. یعنی تا حالا آلت ادراک بصر شعاع بود، اما شعاع که خب بردش خیلی نیست، شعاع هوا رو متکیف کرده، حالا از این بعد آلت ادراک بصر اون هواست. پس هوا میشه معین ادراک بصر. این مذهب دوم. مذهب سوم که به طبیعی نسبت داده شده و مصنف هم طرفدار همین مذهبه و همینو اثبات میکنه، دو مذهب قبل رو رد میکنه، مذهب سوم اینه که عکسی از اون مرئی خارجی در چشم منطبع میشه و باسره اون عکس رو میبینه و دیدن رخ میده. اینها نظرشون اینه که محسوسات تماماً اینطورن که حواس به سمت اونها نمیره، اونا به سمت حواس میان، حواس خودش به سمت اونا نمیره. مثلا فرض کنید که ذائقه ما به سمت اون مطعوم نمیره، ما مطعوم میذاریم تو دهنمون که اون مطعوم به سمت ذائقه ما بیاد. و همچنین حواس ما رسولی رو به طرف اون محسوسشون نمیفرستن، بلکه فقط یک راه داره و اون اینه که خود محسوس بیاد طرف حاس. همونطور که در سایر حواس، حواس بیرون نمیرن، به طرف محسوس نمیرن، رسولی را هم به طرف محسوس نمیفرستن برای ادراش، بلکه محسوس به سمت اونها میاد و ادراش حاصل میشه. همچنین در بصر، بصر خودش به طرف محسوس نمیره، رسولی را هم به نام شعاع به طرف محسوس نمیفرسته، بلکه محسوسه که عکسش در این بصر حاصل میشه. پس محسوس به سمت حاس میاد در تمام حواس خمس از جمله بصر. اگر چنینه، پس شعاعی از بصر خارج نمیشه، رسولی از طرف بصر برای ادراک به سمت محسوس فرستاده نمیشه. و منها مذهب و من یرا که انهو کما این که سایر محسوسات ادراکشون به این نیست که یره دبرون حواس، کما ان سایر المحسوسات لیسه یکونو ادراکها، ادراک این محسوسات از جانب حواس. ادراک مصدر اضافه شده به ها که ها مفعولشه، فاعل حواسه. ادراک این محسوسات از جانب حواس به این نیست که یره دبرین محسوسات شیء من الحواس، خود حواس وارد بر این محسوسات بشه. اینطور نیست که خود حواس به طرف محسوسات بره. بارزن الیها، که حواس آشکار بشه به طرف محسوس، بره به طرف محسوس، متصلن بها، حواس بره به طرف محسوس متصل بشه، مرتبط بشه. اینطور نیست. او مرسلن رسولن الیها، یا چیزی رو بفرسته به سمت محسوسات، یعنی حواس چیزی رو بفرسته به سمت محسوسات تا به وسیله اون چیز اون محسوسات رو درک بکنه. هیچ کدوم از این دوتا نیست، نه خود حواس میره، نه چیزی رو به وسیله ای رو به طرف اون محسوسات میفرسته، بلکه محسوسات خودشون به سمت حواس میان. همونطور که در باقی حواس غیر از ابصار و از چنینه، همچنین در ابصار و از اینطوره. کذالک الابصار لیس یکون، اینطور نیست که خارج شود از چشم شعاعی، فیلقی المبصر، این شعاع بره با مبصر ملاقات کنه و به این وسیله دید حاصل بشه. بل به انتنتهی صورت المبصر الالبصر، بلکه به این نحوه که صورت مبصر به بصر منتهی بشه، یعنی اون عکس مبصر در بصر منتبع میشه. به تعدیت شفاف ایاها، شفاف که اون هوا یا اون آب یا اون شیشه، بالاخره اون چیزی که فاصله است بین این مبصر و بصر، اون شفاف این مبصر رو به بصر، عکس مبصر رو به بصر تعدیه میکنه، عکس در بصر میفته و باصره اون عکس رو میبینه. این قول سوم. ایشون میفرمایند که دسته اول چند دلیل دارن، دو دسته اول هر دو خروج شعاعی هستن، منتهی که خروج شعاعی خطیه، یکی خروج شعاعی تجیفی. هر دو رو ایشون یک قول فرض میکنه، یک مذهب فرض میکنه، دلیل هر دو رو یک جا میره. البته گروه دوم به گروه اول حملاتی دارن، حملات اونا رو بعضیش رو اینجا نقل میکنه ایشون، بعدا میرسیم. ولی علایال حجت هر دو رو یک جا میگه. دو تا دلیل الان نقل میکنه بر اینها، برای همین قائلین به خروج شعاع دو دلیل نقل میکنه. بعد از اینکه این دو دلیل رو نقل کرد، دو تا حمله از گروه دوم بر گروه اول، مذهب دوم بر مذهب اول ذکر میکنه. حمله اول رو رد نمیکنه، حمله دوم رد میکنه. بعد وارد دلیل سومی میشه که مشترک بین دو مذهبه. پس الاول دو دلیل مشترک بین دو مذهب گفته میشه، بعد دو تا رد از مذهب دوم بر مذهب اول، بعد سومین دلیل مشترک اینها گفته میشه. که البته به نظر میرسه که دلیل چهارم و پنجمی هم گفته میشه، که بیان میشه دلیل چهارم و پنجمشون انشاءالله. اما به مباحث مشرقی که مراجعه کنیم، اونی رو که به نظر میرسه دلیل چهارم و پنجمه، اون رو ذیل همین دلیل سوم قرار داده. که اگر به حرف مباحث توجه کنیم، سه دلیل مشترک برای این آقایون در اینجا ذکر شده و اگر به ظاهر کتاب توجه کنیم 5 دلیل ذکر شده. مسئله مهمی نیست. دلیل اولشون اینه که، البته باز من یادم رفت که بگم، مطالبی که در این فصل هست در مباحث مشرقیه جلد دوم صفحه 287 آمده، در اسفار جلد هشتم صفحه 178 آمده. دلیل اولی که برای دو مذهب یک و دو هست اینه که تمام حواس چهارگانه غیر از بصر محسوس خودشون رو به ملامسه درک میکنن، یعنی با لمس کنن محسوس رو تا درک بکنن. هر چهارتا رو الان بیان میکنیم. لامسه مشخصه، باید به اون ملموس بچسبه، لمس کنه. زائقه هم همینطوره، زائقه هم اون مطعوم باید بر قوه زائقه بنشینه، منتها واسطه میخواد که اون آب دهن باشه، ولی بالاخره تماس لازمه. رائحه هم همینطوره، رائحه هم تماس پیدا میکنه با قوه شامه، منتها واسطه میخواد که هوا باشه، یه آب باشه، بالاخره یه جسمی باید این بو رو برسونه به اون شامه. علی‌ای حال تماس لازمه. سامع هم همینطوره، اون تموجی که در هوا ایجاد شده یا در آب ایجاد شده، بالاخره در یه جسمی در جسم واسطه حاصل شده، اون تموج به گوش میرسه، اون وقت صوت شنیده میشه. پس باز هم تموج تماس با گوش پیدا میکنه و صدا شنیده میشه. در هر چهارتا دیدین که تماس لازمه. بصر هم یکی از حواس خمسه است، پس در او هم باید تماس لازم باشه. اما بصر مرئیش باید منفصل باشه، تماس با چشم باعث میشه که چشم نتونه ببینه. اگر شما مرئی رو بیاریم به چشم بچسبونید، چشم نمیبینه تش. پس ناچاریم برای دیدن یه راه دیگه فکر کنیم که با اونای دیگه فرق داره. ناچاریم که بگیم که بله. پس این مطلب حالا نرسیم به اون، زود گفتم. پس اینطور شد که تمام حواس ما، حواس چهارگانه ما با تماس حس میکنن، اما بصر با تماس حس نمیکنه، بلکه با تماس تاریک میشه و نمیتونه ببینه، نزدیک بشه نمیتونه ببینه. از طرف دیگه شکل اون مبصر، کیفیات اون مبصر، بالاخره عوارض اون مبصر نمیتونه تو هوا را بیفته بیاد و به چشم ما برسه، چون این انتقال عرضه، عوارض او منتقل بشه به چشم ما، انتقال عرض در جاش ثابت شده که محاله. پس ناچاریم که راه سومی در نظر بگیریم. راه اول که اتصال بود نشد، راه دوم که انتقال عرض بود نشد، راه سوم ناچاریم در نظر بگیریم. و راه سوم اینه که قوه حاسه خودش بره به سمت محسوس، اونجا تماس پیدا کنه. اما خودش که نمیتونه بره، باید راک مرکوب، باید مرکب داشته باشه، یعنی به وسیله باید بره به سمت محسوس. اون وسیله عبارت هست از شعاع یا عبارت هست از روح بخاری، هر دو رو مطرح میکنند، یا شعاع یا روح بخاری. پس ناچاریم که برای دیدن بگیم که روح بخاری یا شعاعی از چشم خارج میشه. که البته مصنف تمام حرفش سر شعاعه، روح بخاری رو در اواخر فصل اشاره میکنه که قبلا گفتیم روح بخاری اگه بخواد بره بیرون در معرض آفات قرار میگیره و نابود میشه، مخلوط میشه با هوا و با چیزهایی که در هواست و ضایع میشه. اصلا خروج نور روح بخاری از اون وقایات خودش، از اون چیزهایی که حفظش کردن جایز نیست. این در آخر یه اشاره مختصر میکنه، ولی ردهایی که میکنه تماما مربوط به همون شعاره. و قد استدل الفریقان الاولان و قالا، چند دلیل دارن. دلیل اولشون، انما جاز فی سائر الحواس ان تأتیها المحسوسات، جایز است در بقیه حواس، اون چهار تا حاسه دیگه، جایز است که محسوسات به سمت اونها بیان و با اونها تماس پیدا کنند. لأنها یسه و ادراکها بالملامسه، زیرا که این حواس، لأن این محسوسات، محسوسات این حواس چهارگانه ادراکشون صحیح است بالملامسه، یعنی این چهار نوع محسوسی که این چهار حاسه اونها رو درک میکنن، اینا بالملامسه حس میشن، بالملامسه درک میشن، اما در بصر دیگه ملامسه‌ای در کار نیست. کلمس که واضحه که با ملامسه محسوس خودشو درک میکنه، و کزوق که اینم واضحه توضیح ندادن، و کشم اینو توضیح میدن، و کشم ملذی یستقرب الروائح به تنشق، شامه‌ای که نزدیک میکند بوها را به خودش با استنشاق، با استنشاق برو به طرف خودش میکشه، اونجا تماس پیدا میشه و ملامسه حس رخ میده و صورت میگیره. لیلاقیها تا این که اون شم ملاقات کند با اون روائح و ینفعلو به خاطر اون روائح، و انفعال که حاصل شد حس حاصل میشه. چهارم در مورد سامع است، و که صوت لذی ینتهی به تموجو الاسمع، بهی بهش بای تعدیه است، مثل صوتی که میرساند اون صوت را تموج الاسمع، ینتهی به هیچون باش تعدیه است، میرساند معنا میکنید، میرسد معنا نمیکنید، میرساند اون صوت را تموج الستن. خب پس این چهارتا محسوس خودشون رو با تماس و ملامسه درش میکنن، اما در بصر اینطور نیست. ثم ان البصر لیس یمکن فیه ذلک، نمیتونه با تماس و ملامسه درک بکنه، لان المرئی منفصلون، مرئی باید جدا باشه از چشم، و لذالک چون که بصر نمیتونه با تماس درک بکنه و مرئی حتما باید جدای از چشم باشه، و به همین جهت است که لا یورل مقرب من، اون چیزی که الف لام المقرب، الف لام موصول است، یعنی اون چیزی که، اون چیزی که نزدیک به بصر میشه لا یورا، دیده نمیشه، هر چیزی که با بصر تماس پیدا کنه قابل دید نمیشه، باید دور از بصر باشه تا دیده بشه. در گلشن رازم آمده، چون مبصر با بصر نزدیک کردد، ز ادراکش بصر تاریک کردد. پس این تماس در مورد بصر ممکن نشد. راه دوم هم در مورد بصر نیست که بگیم کیفیات و عوارضی که در این شیعه منتقل به بصر میشن، اینم که غلطه، به خاطر اینکه باعث انتقال عرض و انتقال عرض ممتنه. ولا ایزن من الجائز، باز هم جایز نیست که منتقل شود الیه به بصر عرضی که موجود است در جسم مرئی، یعنی لونش و شکلش، اینم جایز نیست. فإن الأعراض لا تنتقل، اعراض منتقل نمیشه. پس راه اول و راه دوم هر دو بست است، ناچارن باید راه سوم باشه. فإذا کانت السور علی هذا، وقتی وضع چنینه، وقتی وضع چنینه، فبالحری ان تکون القوة الحاسه ترحل الی موضع المحسوس لتلاقیه، سزاوار است که قوه حاسه کوچ کند و برود به سمت محسوس تا با محسوس ملاقات کنه. محسوس که اگه بیاد جلو که دیده نمیشه، کیفیات و عوارضش هم که نمیتونه بفرسته، پس ناچاره که این قوه بره به طرف او. و محال است که قوه منتقل شود مگر به توسط جسمی که حامل این قوه باشه، یحمل این قوه را، پس احتیاج به مرکب داره، بدون مرکب نمیتونه به سمت محسوس بره، مرکبش چیه؟ ولا یکون هذا الجسم الا لطیفا من جنس شعاع و روح، این جسمی که حامل قوه است و مرکب قوه است چیزی نیست جز یک جسم لطیف که یا شعاع، جنس شعاع، یا روح بخاریه. فلذالک چون لطیف است سمیناه شعاع. این دلیل اول بود. دلیل اول این آقایون دلیل مشترک بین هر دو مذهب. دلیل دوم اینه که این شعاهایی که ما میگیم از چشممون خارج میشه و وسیله دید ما میشه، این شعاها رو ما خودمون در چشممون داریم. این شعاها در چشم ما موجوده. پس ما حرف خلافی نمیزنیم که شعاعی هست و شعاع کار دیده انجام میده. چرا؟ چون چشم ما فاقد شعاع نیست، واجد شعاعه. توجه میکنید با بیان این که شعاع در چشم ما موجوده مدعای خودشون اثبات میکنن. شعاع در چشم ما موجوده و چون شعاع در چشم ما موجوده وسیله دید ما میشه. اما برای اثبات این که شعاع در چشم ما موجوده چند مورد رو ذکر میکنن. چند مورد ذکر میشه که ثابت کنه تو چشم ما اون برقا هست. مورد اول اینه که شما تو تاریکی اگر برید، تاریکی وارد شید، نگاه میکنید میبینید که یه برقایی رو روی نوک بینیتون میبینید، نوک بینیتون روشن میبینید با اینکه همه جا تاریکه، یا اون جسم مقابلتون روشن میبینید، حس میکنید از چشمتون برق بیرون میاد. به خصوص اگه سرتون زیر لحاف بکنید، لحاف تاریک هم باشه دیگه، برق هم بیرون اینا روشن نباشه، حس میکنید زیر لحاف یه برق قرمز روشنه که این همون برقه. منتها در جلسات گذشته گفتید نور وقتی به تاریکی به سیاهی میخوره قرمز نشون میده. تاریکی اون زیر لحاف با اون نوری که از چشم شما میاد مخلوط میشه، منتها نور ابتنه، مخفیتره، تاریکی و اون سیاهی از هر و روشنتره، لذا قرمزی به ذهن میاد، به چشم میاد. این همونی که قبلا داشتیم در ترکیب نور، در ترکیب رنگ گفتیم که رنگ سرخ چطوری ساخته میشه. پس در زیر لحاف هم شما نور قرمز میبینید. این نور قرمز دلیل بر اینه که شعاعی از چشم شما خارج شده. این یک شاهد که در تاریکی است. شاهد دوم اینه که اگر شما در خواب سنگینی فرو رفته باشید، بعد کسی صیحه بزنه، با وحشت از خواب بپرید، چشمتون بمالید، در همون هنگامی که پلت چشم بستید دارید با دست چشم میمالید، برقایی توی چشمتون میبینید، در همه حال برق میبینید. این نشون میده که شعاعی در چشم موجوده. شاهد سوم، مثال سومی که میزنن اینه که اگر یک چشم ببندید در چشم دوم تیزتر میبینه. چشم دوم تیزتر میبینه و از اون نوری که در چشم بسته شده است چشم دوم پر میشه. یعنی کنهو وقتی چشم اول بسته میشه نورها سرازیر میشن تو چشم دوم و چشم دوم پر از نور میشه. اون عنبیه که یکی از پرده های هفت‌گانه چشمه احساس میکنید که روشنه، پر نوره. حتی دیده شده، یعنی امتحان تجربه شده که اگه آدم یه چشمش رو ببنده با یه چشم دیگه تیزتر میبینه، یه خود راه دورتری رو میبینه. نشون میده که برقا تو این چشم وارد شده. چهارمین موردی که مثال میزنن اینه که اگه چشم رو جمع کنید، چشم رو تا حد مختصری ببندید که تا حالا پهن نگاه میکردید، حالا تیز نگاه کنید، یعنی پلک کامل بسته نشه، یه مقدار بسته بشه، چشم یه مقدار باز باشه، این نورایی که اون پشت پلک ذخیره شدن همه میریزن همون جایی که بازه، تیز نظر میشه، اون دورتر دیده میشه، شیء دورتر رو میتونید ببینید. اگر باز باشه چشمتون اون نور متمرکز نمیشه در یه جا، پخش میشه، دید کامل نیست. ولی وقتی چشم کامل ناقصاً بستید، از اون مقداری که بازه نورهای ذخیره شده بیشتر و متمرکزتر خارج میشن و اون دور رو شما بهتر میتونید ببینید. اینا تماما شواهدن، این چهارتا شاهدن بر این که در چشم ما برقی و شعاعی وجود داره. اینم دلیل دوم. ولی وجود جسم مثل هازا فی العینه ما یرى الانسان فی حال الظلمه. به خاطر وجود جسمی مثل همچین شعاع در جسم هست آنچه که میبیند انسان در حال ظلمت. ما یرا الانسان فی حال ظلمه مبتدای مؤخر لوجود جسم مثل هازا فی العین خبر مقدم. برای وجود جسمی مثل این چنین جسم در چشم، وجود یه همچین جسمی در چشم هست آنچه که انسان در حال ظلمت میبینه. آنچه که انسان در حال ظلمت میبینه چیه؟ انه در اینجا انه تفسیره، تفسیر برای مای مایراست. انه نورن قد انفصل من عینی، که نوری از دو چشمش خارج شد و اشرق علی انفه، بر نوک بینی یا بر بینی تابید، که بینی رو تقریبا حس میکنه که با نوری که از چشمش خارج شده روشن شده. او علی شیء قریب یقابله، یا به یه چیز نزدیکی که مقابلش، حالا بینی نه، یه خورده چیزی که نزدیک بشه و روبروش باشه. این یک مثال. مثال دوم، و ایزن فإن الانسان اذا اصبح، نسخه ما اصبح داره، نسخه مباحث هم اصبح داره، ولی ما خطش زدیم تصحیحش کردیم و ظاهرا باید تصحیح بشه. و ایزن فإن الانسان اذا سیه زده بشه، یعنی با فریاد از خواب بیدار بشه، با سیحه از خواب بیدار بشه، نه اصبحه یعنی صبح کنه. و دعاه و دهش الانتباه الى حق عینی، و او را وادار کند وحشت بیدار شدن. این وحشت بیدار شدن که شون مطرح میکنه معلوم میشه که با سیحه بیدار شده، همینطور نیست که اصبحه خود به خود صبح از خواب بلند شده، شاید همون درست باشه، ولی در حسد سیحه تصیح شدیم. میشه البته اسبه هم میتونیم معنا کنیم، ولی سیحه بهتره، با دعاه الانتباه، دعاه و دهش الانتباه سازگارتره. این دهشت انتباه نشون میده که خوابش هم سنگین بوده، خواب سبک نبوده، با خواب در حال این بوده که خواب سنگین بوده بیدارش کردیم. نه، اگه مدت طولانی خواب باشه که دیگه خوابش سنگین نبوده، دیگه آخرهای خوابش بوده، وقتی بیدار شدنش بوده، سنگینی نداشته. اگه مدت کوتاهی بخوابه خواب سبکه، اگه مدت کوتاهی بخواب، نه وقتی شب میخوابه طرف صبح میخواد بلاشه، خوابی سنگین نیست دیگه، سیر شده از خواب. حالا علایال هم سیه هم انا میشه، هم اسبه هم انا میشه، ولی ما خط زدیم سیه تصحیح شدیم. شما هم حالا سیه تصحیح کنید، یا لااقل اگر شک دارید به عنوان یه نسخه مصحح بذارید ایرادی نداره. وحشت در امور حیوانی گفته میشه، دهشت در امور عقلانی گفته میشه. مثلا ما از عذاب قیامت دهشت داریم، مثلا وحشت هم گفته میشه، ولی از این که فرض کنید تو تاریکی بریم وحشت داریم مثلا، حالا ایشون دهشت اینجا به کار برده. انسان وقتی که سیحه زده بشه و وحشت بیدار شدن او را وادار کند به خاراندن چشمش، به مالیدن چشمش، خاراندن چشمش، فإنه یترا لها شعاعات قدام عینه، به نظر میرسد برای او شعاعهایی در جلوی چشمش، شعاعهایی در جلوی چشمش به نظرش میرسد. و ایزن مثال سوم، فإن الثقبة العنبية، اون شکاف عنبی چشم، عنبی که یکی از پرده های هفتگانه چشمه که سیاه رنگه و به شکل حبه انگوره، لذا بهش میگن عنبیه، این ثقبه عنبیه، این شکاف عنبی پر میشود از یکی از دو چشم وقتی چشم دیگه بسته بشه، وقتی چشم دیگه بسته بشه اون یکی پر میشه. این نشون دهنده اینه که نور در چشم موجوده. چهارمین مثال، و فی تحدیق المفرط ایزن، در تیز دیدن به شدت نیست، وقتی که چشم رو نیمه میبندیم که تیز میخوام نگاه کنیم اون وقت هم نور جمع میشه. فلا محالا ان جسمن به هازه صفه ینسب با الیها، جسمی به این صفت که گفتیم که لطیف است مثل شعاعه، مثل روحه، ینسب با به اون ثقبه عنبیه، جسمی به اون لطافت شعاع در سقبه عنبیه میریزه. وقتی ما تحدیق مفرط میکنیم، وقتی که چشم رو زیاد باریک میکنیم، اینها همه نشون میدن که شعاعی در چشم ما وجود داره. این هم دلیل دوم آقایون تا به استنکار مذهب ثانی نسبت مذهب اول بپردازیم انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.